ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 23 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه آوریل سال 2014 میلادی. عصر بخیر شنوندگان گرامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرین عاصمی.
با سلام. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت ایران خواستار حل موضوع هسته است. اکبر هاشمی رفسنجانی که در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 93 سخنرانی میکرد گفت مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با موافقت رهبر جمهوری اسلامی شروع شده و دنیا باید بداند ایران ضمن حفظ حقوق هسته خود خواستار تعامل و گفتگو و حل موضوع است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای از حق قانونی خود دفاع می‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. عباس عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت آمریکا این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما ادامه خبرها. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش داده که 55 شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز جمعه به خبر گزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به صورت غیر مستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل به گفته او باید تکلیف آنها مشخص شود. آقای افضلی فرد توضیحی درباره جزئیات این همکاری، نام شرکت‌ها و قراردادها نداده است. جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی روز شنبه از سر گرفته شد. 5 هفته از زمانی که هواپیمای خطوط هوایی مالزی از روی صفحه رادار ناپدید شد می‌گذرد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که سیگنال‌هایی که پیشتر در مناطق دورافتاده در جنوب اقیانوس هند پیدا شده بودند از بین رفتند و از روز سه‌شنبه تا کنون سیگنال‌های جدیدی دریافت نشده است. جستجو برای این هواپیما تا کنون پرخرج‌ترین جستجو در تاریخ هوانورد جهان بوده است. مقام های ارتش فیلیپین گزارش دادند روز شنبه 5 شورشی و 2 سرباز در درگیری در جنوب این کشور کشته شدند. 28 نفر هم در این نارامی ها زخمی شدند. حدود 200 سرباز برای یافتن رئیس گروه ابوسیاف با چریکا در جزیره باسیلان در جنوب فیلیپین وارد جنگ شدند. گروه اسلامگرای ابوسیاف که عمدتاً در جنوب فیلیپین فعالیت دارد متهم به آدم ربایی، اخاذی و سرقت است و دست کم 4 گروگان شامل 2 اروپایی از آلمان و سوئیس را در بهمن ماه از بهمن ماه در اسارت خود نگه داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر نیرو در امور آب از احتمال بحران کمابی در تهران خبر داد و گفت اگر 10% در مصارف آب مشترکان صرفه جویی شود تابستان امسال با بحران کم آبی همراه نخواهد بود. معاون وزیر نیرو در امور آب از عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد به عنوان سایر کلان شهرهایی که در معرض بحران کم آبی قرار دارند نام برد.
سپاسگزارم. خبرها را از فرینه عاصمی میشنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. جنجال‌ها بر سر نماینده انتخابی ایران برای تصدی کرسی‌اش در سازمان ملل متحد تا چه حد بر روند حساس مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ با یک استاد حقوق بین‌الملل گفتگو کردیم.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت می‌تواند داشته باشد.
خبرگزاری بلومبرگ اولین منبعی بود که از پیشینه حمید ابوطالبی انتخاب ایران برای نمایندگیش در سازمان ملل متحد پرده برداشت. با خبرنگار بلومبرگ نیز گفتگو کرده ایم.
حضور یک سفیر، یک دیپلمات که خودش یک رولی ممکن داشته باشه در گروگانگیری دیپلماسی آمریکایی، خودش حالا یک دیپلمات هست در آمریکا برای 4 سال، این یه دونه توهین هست آمریکایی و یه دونه سیلی در گوششون حساب میشه.
امروز شنبه، 4مین روز ثبت نام برای دریافت یارانه است. وصیه ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواهان موافقت او با خاک سپاری ریچارد فرای در حاشیه زاینده رود در اصفهان شده است. و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و البته که بیشتر از این در همین مجله. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که کشمکش میان تهران و واشنگتن بر سر صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که برای حل این مسئله به مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل متوسل شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
در ادامه جنجال بر سر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل متحد نداشته و دولت آمریکا باید به تعهدات بین المللیش عمل کند. خبرگزاری های ایران روز شنبه به نقل از آقای عراقچی خبر دادند که وزارت امور خارجه ایران از طریق مکانیزم های حقوقی پیش بینی شده در سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع است. اقدامی که پیشتر هم محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به آن اشاره کرده و گفته بود که در صورت مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، جمهوری اسلامی این مسئله را توسط سازوکارهای سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. دولت آمریکا روز جمعه پس از 2 هفته جنجال دیپلماتیک اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد، گرچه این تصمیم هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نرسیده است. بالا گرفتن جدل میان تهران و واشنگتن در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا در یکی از حساس‌ترین مراحل خود قرار دارد. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر ساکن آمریکا، قائله تعیین نماینده ایران در سازمان ملل و روند مذاکرات هسته‌ای را 2 موضوع جداگانه می‌داند.
مسئله مذاکرات با گروه 5+1 و مسائل هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری موضوع نداره و میتونه نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. من فکر میکنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا، جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متحدتر، در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
حمید ابوطالبی متهم است که در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 دست داشته، گرچه او این اتهام را رد کرده و گفته است که پس از گروگانگیری تنها به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارت اشغال شده آمریکا در تهران حضور یافته است. روز جمعه حساب توییتری به نام حمید ابوطالبی که هنوز رسما تایید نشده، واشنگتن را به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی متهم کرد و نوشت که آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد، اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد. همزمان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان جداگانه‌ای خواهان شکایت ایران از آمریکا به سازمان ملل متحد شدند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت، آمریکا را به سوء استفاده از جایگاه جغرافیایی سازمان ملل متهم کرد و خواستار ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد شد. از سوی دیگر وحید احمدی، رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمریکا به لحاظ مبانی حقوق بین الملل حق ندارد از امتیاز میزبانی سازمان ملل در خاک کشورش استفاده کرده و افزود جمهوری اسلامی باید از طریق سازمان ملل و مجاری مربوطه اعتراض خود را به این رویکرد آمریکا اعلام کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. او همچنین به سراغ کامبیز فروهر، گزارشگر خبرگزاری بلومبرگ رفته. گزارشگری که پس از آغاز گمانه‌زنی‌ها درباره معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گزارشی رو در مورد او و سابقه‌اش در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران منتشر کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با کامبیز فروهر ابتدا از او پرسیده که چطور شد که درباره سابقه حمید ابوطالبی و دست داشتن او در گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی دست به کند و کاف زده بود.
اول من گشتم که ببینم که آقای حضایی وقتی که ایشون ماموریت رو تموم شد می‌خواستم ببینم جانشین ایشون چه شخصی هستش و در پیگیری این ماجرا متوجه شدیم که آقای ابوطالبی در گرفتن ویزای مشکلی هست و پیگیری کردیم که ببینیم مشکل چه خواهد و در این مسئله من یک دونه مصاحبه گردش پیدا کردم با خبر آنلاین بود که در اون خودش اشاره کرده بودن که یک روری داشتن در گروگانگیری تو این باعث شده تحقیقات بیشتری انجام بدم و تحقیقات نشون داد که خب ایشون جزء گروه دانشجویان پیروستمان بودن و به خاطر ماموریت هم در اعدادی فرستاده شدن. ما به این دلیل رسیدیم که خب حتما یه مشکلی هست به خاطر این موضوع با وزارت خارجه آمریکا بعد تماس گرفتیم و خود وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد داشت بررسی می‌کرد.
یعنی فکر می‌کنید که اگر شما اون گزارش رو ننوشته بودید احتمال داشت که وزارت امور خارجه آمریکا خودش هم تعهدی ماجرا رو در بیاره؟
به نظر ما اینکه خود وزارت خارجه مشکلی داشت با اینکه چون که ویزا گرفتن آقای ابوطالبی خیلی طول کشیده بود و خود دیپلمات‌های ایران هم در این مورد نگران بودن که چقدر طول کشیده.
آقای فروهر، گفتید که سرنخ ماجرا رو شما از گفتگوی خود آقای ابوطالبی با خبرگزاری‌های ایران گرفتید، ولی الان آقای ابوطالبی میگن که فقط نقش مترجم رو داشته. با توجه به اینکه طرف دیگه قبلا آقای ابوطالبی ویزا گرفته بوده، از آمریکا رفته بوده، سفیر بوده توی استرالیا و بلژیک و ایتالیا،
دغدغه‌ای که به وجود آورد گروگانگی در آمریکا خیلی دغدغه خیلی شدیدی هست و حضور یک سفیر دیپلمات که خودش یک روری ممکن داشته باشه در گروگانگیری دیپلماتی آمریکایی و این شخص که یه رولی ممکن بود داشته باشه، خودش حالا یه دیپلمات هست در آمریکا برای 4 سال، این یه دونه توهین هست آمریکایی و یه دونه سیلی در گوششون حساب میشه. و به نظر من دفعه قبلی که آقای ابوطالبی وارد آمریکا شده 1994، این برای یه دونه بوده کوتاه مدت اونجا بوده که اومده و رفت برای یه ماموریت خیلی کوتاهی، قرار نبود که ایشون برای 4 سال سفیر باشن. یک این دو من اینکه اگه به تاریخچه گروگانگیری نگاه بکنیم ببینیم که کسانی که گروگان گرفتن یه گروه اکس مخصوصی بودن، به 200-400 نفر بودن و اینا خیلی عضویت در این گروه رو محدود کرده بودن چون رقابت هایی داشتن با مجاهدین، با فدایی و گروه های دیگه اسلامی و گروه های دیگه چپ و اشخاص مختلف. نمیشه که آقای ابوطالبی عضو این گروه نبودن چون تا رو تکریب نکردن این عضویتشون رو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه در 4مین روز از فرایند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی نوبت کسانی است که رقم آخر شماره کد ملی آنها عدد 3 است تا درخواست دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم را پر کنند. بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
در ادامه تلاش سازمان هدفمندی یارانه ها برای قانع کردن کسانی که نیاز به یارانه ندارند، خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که این سازمان در اطلاعیه‌ای از کسانی که توان امرار معاش خانوار خود را بدون نیاز به دریافت یارانه دارند خواسته است تا از دریافت یارانه صرف نظر کنند. محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر میگوید دولت در گام اول به تمام افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند یارانه میپردازد، اما پس از پایش اطلاعات پرداخت یارانه بر اساس تعیین متوسط هزینه خانوارها در شهرها، روستاها و مناطق مرزنشین تعیین میشود. به گزارش خبرگزاری فارس، نرگس نجفی سخنگوی سازمان هدفمندی روز جمعه گفت آمار انصراف دهندگان از دریافت یارانه در پایان فرایند ثبت نام اعلام خواهد شد. نرگس نجفی همچنین روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که بسیاری از ثبت نام کنندگان در فرمی که پر کردند شماره تلفن اشتباه را وارد کردند.
برای ما پل ارتباطی بین سازمان و متقاضیان دریافت یارانه همین شماره تلفن همراهی هستش که توی سامانه درج میکنن. شماره تلفن همراه الزاماً باید شماره سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده که دسترسی به سرپرست داره باشه، چون متاسفانه ما توی چند روز گذشته دیدیم که بعضی از این کابینت ها عمدتاً به خاطر اینکه سرعت بدن به کار خودشون شماره تلفن صاحب کابینت رو برای کل این افرادی که مراجعه کردن وارد کردن.
در این میان اختلاف بر سر به اصطلاح سرزدن دولت به حساب‌های بانکی متقاضیان همچنان ادامه دارد، در حالی که قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای دیگر اطلاعات بانکی شهروندان را محرمانه خوانده و دسترسی به آن را غیرقانونی می‌دانند. معاون وزیر اقتصاد می‌گوید در صورت لزوم دولت می‌تواند اطلاعات داده شده از سوی متقاضیان را با مراجعه به حساب‌های آنها راستی آزمایی کند. محمد حسن نژاد نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره لزوم شفافیت گفت:
اگه واقعا میبینن که این 45000 تومان تاثیری تو زندگیشون نداره بیان انصراف بدن. من خیلی دوستانه خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که نمیشه که من یه روز که سر صحبت 45000 تومان هست بگم که من نیاز 45000 تومان دارم، ولی بعد از اون ور فردا انتظار داشته باشم سیستم بانکی کشور به من 10 میلیارد تومان اعتبار بده. ما اول آخر مجبوریم بریم روی اینکه شفاف سازی اطلاعات مثل همه جای دنیا. یعنی اگه حسن نجات بگه من زندگیم گیره مثلا 45000 تومان، فردا انتظار داشته باشه شبکه پانزی بهش مثلا اعتبار 10 میلیارد تومانی بده.
دولت برابر قانون بودجه سال 93 موظف به کسب بیش از 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اما پیش بینی می‌کند که برای کسب چنین درآمدی باید بهای حامل‌های انرژی دست کم 80% افزایش پیدا کند. این در حالی است که عملاً افزایش 80% بهای حامل‌های انرژی به دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن نیست. بنابراین دولت برای کاهش هزینه‌های خود برای پرداخت یارانه نقدی تلاش دارد تا شمار یارانه بگیران را کم کند و برخلاف مرحله اول قانون هدفمندی تنها به سرپرست خانوارها و افراد تحت تکفل آنها که فرم تقاضای یارانه نقدی را پر می‌کنند یارانه پرداخت کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و اما کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی و وصی ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا با خاکسپاری آقای فرای در حاشیه زاینده رود در شهر اصفهان موافقت کند، و این در حالی است که موج مخالفت شخصیت‌های تندرو با این خاکسپاری بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. بشنویم از آبتین صدر.
مخالفت‌ها با دفن پیکر ریچارد فرای در ایران به شکل رسمی از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه و با اعتراض احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. یک روز پیش از آن نیز روزنامه کیهان در سرمقاله خود ریچارد فرای را آشغال و شیاد خوانده بود و از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا اجازه دفن پیکر او را در ایران ندهند. با اینکه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با دفن آقای فرای در ایران مخالفت کرده، علی مطهری نماینده تهران در مجلس با قدردانی از شخصیت آقای فرای از دولت خواسته تا به تعهدش درباره خاکسپاری آقای فرای در ایران عمل کند و به خانواده او اجازه تدفین بدهد. در همین حال محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان، نیز در خطبه‌های نماز جمعه به صف مخالفان پیوست و به سبک روزنامه کیهان فرای را زباله غربی خواند و اعتراض کرد که چرا به گفته او این زباله‌های غربی در اصفهان و کنار زاینده رود دفن می‌شوند. روز 18 فروردین ماه روزنامه شرق چاپ تهران گفتگوی با مصطفی محقق داماد، رئیس تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار انجام داد که در آن آقای محقق داماد از تلاش کشور تاجیکستان برای تدفین ریچارد فرای در آن کشور خبر داده بود. با این همه روز 20 فروردین ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفتگویی با دو مقام فرهنگی و سیاسی تاجیکستان انجام داد که در آن این افراد اعلام کردند که کشور مطبوعشان هرگز چنین درخواستی نداده و آنان تنها در رسانه‌های ایرانی چنین خبری را دیدند. پیکر آقای فرای همچنان در سردخانه بیمارستانی در آمریکاست و خانواده او منتظر تایید مقام‌های ایرانی هستند تا پیکر این ایرانشناس برجسته را کنار زاینده‌رود دفن کنند.
آپتین صدر گزارش می‌داد و در حالی که وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنش است و موج جدایی طلبی حتی به شهرهای کوچک نیز کشیده شده، دولت کیف راه حل این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد. نخست وزیر اوکراین وعده داد قانون اساسی جدید که متن آن تا یک ماه دیگر منتشر خواهد شد، گسترش بی سابقه اختیارات به استانهای این کشور را تضمین خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه هم از این اقدام استقبال کرد، اما آن را کافی ندانست. آنا رایسکایا.
در حالی که جدایی طلبان مسلح نزدیک یک هفته است فرماندهی دنیتسک و سازمان امنیت لوگانسک را در دست دارند، در سلاوینسک، شهری کوچک در استان دنیتسک، نیز گروهی مسلح خواهان استقلال از اوکراین شدند. همزمان شنبه لوگانسک و خارکوف شاهد تظاهرات برای همبستگی در اوکراین بود. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین که در دو روز گذشته از چند استان شرقی دیدار کرد، گفت بسیاری از مطالبات تظاهر کنندگان ضد و نقیض و غیر قابل اجراست. وی در این حال بر لزوم ادامه مذاکره برای حل این مشکل تاکید کرد. یکی از درخواست‌های این افراد که با پرچم روسیه دست به اعتراض زدند، ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین و برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به این کشور است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد سرکوب این افراد مذاکرات آتی با اوکراین را منتفی خواهد کرد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا بار دیگر درباره حل مناقشه اوکراین تلفنی گفتگو کردند. در این میان سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که در برنامه تلویزیونی شبکه یک این کشور شرکت کرد، ماهیت مناقشه کنونی را این گونه توضیح داد.
посчитали, что можно нас не принимать в расчёт и делать с ближайшими соседями, партнёрами России всё, что заблагорассудится.
بر این باور بود که میتواند با نادیده گرفتن نظرات و منافع قانونی مان در کشورهای همسایه و همپیمان روسیه هر کاری که میخواهد انجام دهد. طبعاً آنها از شکست این سیاست دلخور شدند، اما مشکلات کنونی مربوط به روابط روسیه و غرب یا روسیه و اوکراین نیست، بلکه به بحران حکومتی در خود اوکراین مربوط است. ما برانیم که این مسئله باید از راه گفتگوی ملی و تغییرات در قانون اساسی حل شود و تمام تلاش‌های روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا باید بر ترغیب اوکراینی‌ها به این اقدام متمرکز شود. اما متاسفانه همتایان غربی من طوری مسئله را نشان می‌دهند که گویا این بحرانی بین روسیه و اوکراین است.
مقام‌های اوکراینی برها درخواست روسیه برای تغییر نظام این کشور به فدراسیون را مداخله در امور داخلی این کشور دانستند و مسکو را به تحریک نارمی‌ها در استان‌های شرقی اوکراین متهم می‌کنند. در این راستا مجله آمریکایی فارین پالیسی بخش‌های از گزارش نماینده سازمان ملل متحد که قرار است در نشست سه‌شنبه آینده شورای امنیت ارائه شود را منتشر کرد که در آن ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاباران در اوکراین به چالش کشیده می شود. تراس چرنویل، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است اختلاف‌های قومی و زبانی بزرگ نمایی شده تا بهانه‌ای برای تجزیه اوکراین شود.
دوبرا نام країна, яка сьогодні зробила нам таку шкоду і агресію, очевидно не бажає і напрямок, який вона веде, спрямовує зовсім
інший. Що бахсі از حاکمان را اشغال کرده امروز پیشنهادهایی درباره ساختار حکومتی من ارائه می‌دهد. عقل سلیم حکم می‌کند که تجاوزگر خیر ما را نمی‌خواهد و طرح فدراتیو شدن راهی به سوی نابودی اوکراین است. ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهور مخلوع در چند سال حکومتش سیستمی را ایجاد کرد که به وی اجازه می‌داد رئیس کوچکترین و دورافتاده‌ترین روستا را منصوب کند و روسیه با این سیستم مشکلی نداشت. اما امروز که دولت کیف می‌خواهد اختیاراتی گسترده را به استان‌ها واگذار کند، مسکو این ابتکار را کافی نمی‌داند و خواهان استقلال این مناطق از مرکز است. فدراتیو شدن کشوری یک پارچه یعنی تجزیه و منطق این اقدام را تنها کرملین می‌فهمد که معتقد است اوکراین غیرقانونی از اتحاد شوروی جدا شده.
آمریکا جمعه تحریم‌های جدید علیه مقام‌های حکومتی و یک شرکت نفت و گاز در کرمه که بنا بود بخش از گازپروم شود را اعمال کرد. همان روز هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین هشدار دادند. همچنین اعلام شد سران هفت قطب اقتصادی جهان که ابتدا قرار بود در سوچی روسیه در اجلاس G8 شرکت کنند، در بروکسل و بدون حضور روسیه دیدار خواهند کرد. آن رئیسک رادیو فردا، کیف.
امروز 23 فروردین ماه برابر است با دومین سال مرگ فریدون پوررضا، خواننده و گردآورنده ترانه‌ها و آواهای موسیقی گیلان. فردین پوررضا یکی از 8 فرزند این استاد که در آلمان در زمینه موسیقی پاپ فعالیت دارد، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از ویژگی‌های هنری و تلاش‌های پدرش در حفظ و اشاعه ترانه ها و نغمه های بومی و محلی گیلان گفته است.
امی گیلان میگی جایه، آیا میرزا فاسدایه، میگینی چی سر کناشه، گیلان نقاش کنایه. اوی برر جا اوی برر جا، چی بگم تیره جی گیلان، چی بحاره چایی بر
آقای فردین پوررضا، هنرمند ساکن آلمان. در آغاز لطفاً از ویژگی‌های هنری پدرتون زنده یاد فریدون پوررضا به ما بگین.
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع‌آوری کارهای فولکلوریک بوده و صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشستی بود. به خاطر همین توصیه شد بهش که جمع‌آوری کنه کارهای فولکلور، و پدرم هم این کارو کرد و سعی می‌کرد دقیقاً با لهجه اونا کارها اجرا بشه. یک وفاداری، یک خاصی نسبت به این مسئله داشت. بارها من بهش پیشنهاد می‌کردم، می‌گفتم که پدر چه اشکالی داره که یک ترانه فولکلوریک با یک تنظیم غربی ارائه بشه. منتهایشون مخالف این مسئله بودن، می‌گفتن کار فولک چون از دل میاد نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان و زیبا منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه‌های فولکلوریک خود از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن، و در کنارش مسئله موسیقی ملی. پدر من نزد استاد در دشتی پایی اولی موسیقی ملی رو یاد گرفتن، بعد در محضر استاد بنان بودن و موسیقی سنتی ایران و دستگاه‌ها و گوشه‌ها رو یاد گرفتن.
پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پوررضا نوشتن.
این کتاب دقیقاً یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه‌ها، گویش‌ها، ضرب‌المثل، در مورد همه چیز. فصل اولی کتاب در رابطه با کارهای خودشونه، چون پدر من در بین خواننده‌های محلی و فولک بیشتر این کار رو داره. یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است، با از دست رفتن مادر من در حقم مادری کرد. آرزوش این بود که این کتاب به چاپ برسه و منتشر بشه. دقیقاً در روی کتاب با مقدمه‌ای از استاد شاملو شروع میشه، چند تا نقطه اول، بعد اگر دنیا اینقدر سیاه نبود چه راحت میشد در این جمع به عمق سعادت دست پیدا کرد، و اما آنچه پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدید.
شنوندگان گرامی، اگر طالب تماس با ما هستید 00420221122 00420221122 و نوبت شما ورزش دوستان گرامیه.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 28 بازیکن را برای حضور در اردوی تدارکاتی آفریقای جنوبی اعلام کرد. فهرست انتخابی کارلوس کیروش را بازیکنان منتخب لیگ برتر به اضافه جواد نکونام از لیگ کویت و پژمان منتظری از لیگ قطر تشکیل می‌دهند و لژیونرهای اروپایی فوتبال ایران در اردوی بعدی در اتریش به ملی پوشان ملحق خواهند شد. اردوی تدارکاتی آفریقای جنوبی 26 فروردین تا 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود و تیم ایران در آنجا چند دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی برزیل 2014 آماده می کند. ایران در جام جهانی با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی هم گروه است. و در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در فیلیپین در جریان است، روز شنبه تیم متین ورامین نماینده ایران در این بازی‌ها 3-1 نماینده لبنان را شکست داد و با توجه به دو برد قبلی مقابل نمایندگان والیبال ژاپن و ویتنام به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلامی گرم به شمایی که تازه به ما پیوستید و سپاس از همگی شما که از آغاز وفادارانه با ما بودید. عزیزان، در این بخش شنونده برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود که بیشترین سهم رو به خودش اختصاص میده، اما قبل از اون اجازه بدید که بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. عباس عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل و دولت آمریکا، این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل هم تصمیم آمریکا را تأسف بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش داد که 55 شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به صورت غیر مستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل به گفته او باید تکلیف آنها مشخص شود. آقای افضلی فرد توضیحی درباره جزئیات این همکاری، نام شرکت‌ها و نوع قراردادها نداده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت ایران خواستار حل موضوع هسته‌ای است. اکبر هاشمی رفسنجانی که در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 93 سخنرانی می‌کرد گفت مذاکرات گروه 5+1 با موافقت رهبر جمهوری اسلامی شروع شده و دنیا باید بداند ایران ضمن حفظ حقوق هسته‌ای خود خواستار تعامل و گفتگو و حل موضوع است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای از حق قانونی خود دفاع می‌کند. جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی روز شنبه از سر گرفته شد. 5 هفته از زمانی که هواپیمای خطوط هوایی مالزی از روی صفحه رادار ناپدید شد می‌گذرد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که سیگنال‌هایی که پیشتر در مناطق دورافتاده در جنوب اقیانوس هند پیدا شده بودند از بین رفتند و از روز سه‌شنبه تا کنون سیگنال‌های جدیدی دریافت نشده است. و امیر میرزایی حکمتی ایرانی آمریکایی و از اعضای سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی است در دادگاهی که وکیلش آن را مخفی خوانده به 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز محمود علیزاده طباطبایی وکیل تسخیری وی گفته که نه او و نه موکلش تاییدیه رسمی از دادگاه انقلاب مبنی بر حکم 10 ساله آقای حکمتی دریافت نکردند.
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدید و نوبت میرسد به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در پی آزادی 4 مرزبان ایرانی در گفتگو با 3 صاحب نظر در سیستان و بلوچستان، کردستان ایران و در فرانسه به راه‌های کاهش اصطکاک مذهبی و قومی و افزایش وحدت ملی در ایران پرداخته است. عزیزان، خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت در رادیو فردا را از دست ندهید و من تا مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 همه شما را به خدا می سپارم و پیشنهاد می کنم که همگی با هم بشنویم میزگرد هفتگی رادیو فردا را.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آزادی 4 مرزبان ایرانی در هفته گذشته شادی و تحسین بستگان آنان و دیگر ایرانیانی را که هرچند ناباورانه اما چشم امید به رهایی آنان دوخته بودند برانگیخت. چانها نگران این بودند که جیش العدل، گروه مسلح مستقر در مرز استان سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه، به وعده خود عمل کند و پس از اعلام قتل گروهبان جمشید دانایی‌فر در روز 3 فروردین، 4 مرزبان دیگر به گروگان گرفته شده را یکی پس از دیگری بکشد. اما میانجیگری مولانا عبدالحمید، عالم پرنفوذ سنی بلوچ، میان مسئولان کشوری و جیش العدل که از هفته‌ها قبل آغاز شده بود ثمر داد و ورق برگشت. مطبوعات و محافل سیاسی داخل ایران به این مداخله مولانا عبدالحمید و علما و نخبگان حامی او دو نوع واکنش نشان دادند. محافل و روزنامه‌های جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا نقش‌آفرینی مولانا عبدالحمید را ستودند، از جمله روزنامه قانون که او را ظرفیتی برای صلح و امنیت در منطقه توصیف کرد. اما محافل و روزنامه‌های جناح اصولگرا به اما و اگرهایی درباره نقش مولانا پرداختند، از جمله روزنامه جمهوری اسلامی که نوشت امام جمعه زاهدان هنگامی حسن نیت کامل خود را به نوشته این روزنامه میتواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در ریشه‌کن ساختن اشرار در سیستان و بلوچستان به کار گیرد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 19 فروردین علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی مجلس گفت نقش روحانیت اهل سنت را در آزادی مرزبانان نادیده نگیرید. همزمان وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازتاب دادن تبریک او برای آزادی مرزبانان عنوان ستایش هاشمی از علمای اهل سنت را برای گزارش دیدار او با مسئولان و اعضای آن مجمع برگزید، در شرایطی که 3 پیش از آن آیت الله اسدالله بیات زنجانی، مرجع تقلید شیعه مورد حمایت جناح اصلاح طلب، در کنار تحسین اظهار نظری از مولانا عبدالحمید گفت درباره حقوق اهل سنت باید بر اساس اصول قانون اساسی عمل شود. این در حالی است که جیش العدل در بهمن ماه اعلام کرد که 5 مرزبان ایرانی را در واکنش به گفته‌های آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، مرجع تقلید شیعه راستگرا رو بوده است که به گفته این تشکل در آن عثمان خلیفه 3 سنیان فردی دنیاگرا، باندباز، قومگرا و اهل تبعیض توصیف شده بود. با آزادی 4 مرزبان ایرانی تا چه حد فرصت برای کاهش اصطکاک‌های مذهبی و قومی در ایران فراهم شده؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته. محمود براهوی نژاد، سردبیر هفته نامه تلکی در زاهدان. جلال جلالی زاده، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق شافعی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و نماینده سابق سنندج در مجلس 6. و تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. براهوی نژاد، آیا با تلاش مولانا عبدالحمید و علما نخبگان و ریش سفیدان بلوچ از سوی و کوشش جامعه مدنی ایران و مسئولان و عقب نشینی جیش العدل فرصتی تازه برای همدلی بیشتر مذهبی و قومی و ملی فراهم شده به نظر شما در سیستان و بلوچستان؟
قطعا این فرصت فراهم شده با توجه به این که الان ابزارهای ارتباطی هم گسترده سر هست، از قبل بازار خیلی وسیعی داشتم در داخل کشور و هم به خصوص در داخل استان، و من فکر میکنم به این ایجاد فضای همدلی و همبستگی خیلی کمک کرده این قضیه.
نمونه هایی که شما میبینین کدومان؟
نمونه ها باستا به همین قضیه هست در بین مردم، صحبت هایی که میشنویم میبینیم، تقدیر و تشکر هایی که شد از جناب مولانا عبدالحمید و جامعه اهل سنت راجع به این قضیه، هرچند که در حال جامعه اهل سنت به وظیفه انسانی خودش عمل کرد و خود مولانا هم گفتند که نیازی به تقدیر نیست، فقط دعای خیر مردم رو میخوان، اما در حال بازتاب هایی که این قضیه داشت نشون داد که خیلی پیامدهای مثبتی در منطقه و در کشور داشته.
آقای جلالی زاده، شما هم تا روز جمعه در زاهدان بودید، واکنش به اظهار نظرهای مختلف مسئولان چگونه بود در زاهدان تا اونجا که شما دیدید؟
من به نظرم پیامدهای بسیار مثبتی داشت و آثار مثبت و ایجابی این مسئله نه تنها در بلوچستان بلکه در کل ایران مشهود است و مردم ایران احساس میکنند که زمان پیگیری مطالبات از راه خشونت گذشته و سپری شده و باید همه مردم و همه مسئولان برای حل مشکلات و تبعیض‌های گذشته دست به دست هم بدن و نگذارن چنین حوادثی در کشور ما تکرار بشه.
آقای رحمانی، با این اوصاف چه چالش هایی بر سر راه بهبود مناسبات اقوام و مذاهب و پیشرفت استانها و مناطق سنی نشین وجود داره؟ از خلال اظهار نظرهایی که از هفته گذشته تا حالا شاهد بودین چی برمیاد؟
چالش ها به نظر من جدیه. این موفقیت یه سری ناراحت میکنه، همونه که از سال 84 تا 92 فضای منطقه بود بلوچستان خونین کردن، کشتار تاتوتی، گروه ریوی، عکس‌العمل های تند دولت، برخوردهای انتقام گیرنده و بعد دو تا اتهامی که زدن، یکی که چه مولوی خودش دست داره تو این قضیه و بعضی خواستن به اصطلاح سربازا رو تنبیه کنن و این به جناح راست افراطی ایران یه چالش ایجاد میکنه و تو قوم هم آقای مصباحی عزیز 100% مقابل این نیسته. فرصت هم ایجاد شده که اون موضوع های بیات زنجانی، های شبیر زنجانی که علمای قومن، این چالش به نظر من بسیار خوبه. با علمای اهل سنت باید با این ته وارد گفتگو بشن تا چالش راست افراطی خونسا کنن. مطمئن باشید حملات جلاله راست افراطی ایران به اهل سنت بیشتر میشه تا دوباره جلوی این آشتی رو بگیره، چون بعضی ها از نظامی بودن منطقه سود میبرن و اینا قدرتمندن. به نظر من اتفاق بسیار مبارکی افتاد به شرط اینکه هم جامعه اهل سنت ایران و اقوام ایرانی درست تر برخورد کنن و مرکز نشین ها مسئولانه تر، بیت آقای منتظری، موضع علما و حتی آقای هاشمی رفسنجانی، حتی جامعه مدنی و اپوزیسیون و گروه های اپوزیسیون ایرانی که اومدن از مولوی حمایت کردن، اینا باید سعی کنن این چالش ها رو کم کنن، چون شما باید مراقب حمله راست افراطی باشید که این توافق و تفاهم دوباره بخسلانه، چون به نفع منافعش نیست.
آقای براهوی نژاد، شما تحلیلی دارید که اگر جیش العدل این همه به نظر مولانا عبدالحمید یا افکار عمومی اکثریت منطقه اهمیت میداد، چرا اصلا از اول به سلاح و گروگانگیری روی آورد؟
جیش العدل در حال از همون ابتدا توجهی به دیدگاه های جامعه اهل سنت اکثریت و به خصوص جناب مولانا عبدالحمید نداشتند. در گذشته هم جناب مولانا از این گروه و گروه جند الله خواسته بودند که دست از این اعمال خشونت‌آمیز دارن و از راه گفتمان مسائل خودشون رو مطرح بکنن و این گروه نپذیرفته بود، چه گروه قبلی و چه این گروه جدید. در این زمان که این شرایط پیش اومد، فضایی که به وجود اومد، به نظرم جیش العدل رو وادار به عقب نشینی کرد. نوعی همین فشار جامعه مدنی، فشار افکار عمومی که از طریق رسانه‌ها بیشتر وارد شد، باعث شد که این فضا به وجود بیاد و این فرصت برای جناب مولانا هم پیش بیاد که ایشون به رایزنی بپردازند و اون گروه ناچار شد عقب نشینی بکنه و این خواسته رو بپذیره. اگر در گذشته هم اینها به حرف مولانا گوش می‌کردند و نظر ایشون رو می‌پذیرفتند، قطعاً مولانا کوتاهی نمی‌کردند در جلوگیری از اعمال خشونتباری که توسط این گروه در منطقه انجام می‌شد.
آقای جلالی زاده، هماهنگی‌ها و همکاری‌های از این نوع که میان علما و چهره‌های شاخص اهل تسنن در سیستان و بلوچستان و مسئولان حکومتی و دولت ایجاد شد، در چه صورت می‌تونه در شرایط عادی و غیر اضطراری به افزایش ضریب رضایت شهروندان در مناطق سنی نشین بیانجامه؟ چون این شرایطی که ما دیدیم الان در وضعیت اضطراری بوده که ایجاد شده.
من معتقدم که اولا اهل سنت ایران خشونت طلب نیستن و سابقه چند ساله پس از پیروزی انقلاب نشون داده که اهل سنت با اینکه بسیار مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتن، همیشه تلاش کردن که بنای از طرق مدنی و مسالمت آمیز پیگیر قضایا و مشکلات خودشون باشن و چه در هنگام اضطرار و چه در هنگام آسایش، واقعا اهل سنت تلاش کردن که به نوعی فضا را ناامن نشان ندهن و یا فضا را برای گفتگو مخدوش نکنن. در مسائل مختلف، در انتخابات ها، در حوادث مختلف، حتی در گروگانگیری اخیر، به هر صورت این قضیه نشون داد که زمان حل مشکلات از طریق جنگ و یا برخورد نظامی نمونده و خود مولانا عبدالحمید در این مدت دو تا کار مهم را انجام دادن که واقعا نشان داد که فضای نظامی چه در داخل چه در خارج به نظر من زمانش سپری شده. یکیشون همین آزادی گروگانها بود و دیگری هم باز کردن رودخانه هیلمند به سیستان بود که هر دو مورد با پادمیانی مولانا عبدالحمید انجام شدن و کلن مردم استان را خوشحال کردن و این خوشحالی به نظر من بازتاب گستدهی در بین اهل سنت داشته. اما به نظر من آنچه که برای مسئولین نظام مهم است نتیجه گیری و عبرت و پند و اندازه است که از این طریق به نظر من باید متوجه باشن که در این چند سال گذشته حتی نسبت به اهل سنت جفاها و نامهربانی های زیادی را انجام داده اند، اما امروز روز جبران است و اگر اینها بدون مال توسعه و رفاه بیشتر در کشور هستند، مطمئن اگر اهل سنت را سهیم بگردانند پیامدهای مثبتی رو خواهد داشت.
ولی آیا این صحبتایی که شما میگین جیش العدل رو راضی میکنه؟ چون که اونا دیدگاهشون با دیدگاهی که الان شما دارین ارائه میدین یا آقای براهوی نژاد دارن ارائه میدن یا مولانا عبدالحمید ارائه میده متفاوت. آقای جلالی زاده،
ببینید به هر صورت آنچه که در جامعه بران یک واقعیت وجود دارد مسئله تبعیضی است که نسبت به اهل سنت در ایران وجود دارد که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاملا مشهود است و مخصوصا در بلوچستان که بیداد می‌کنه. آنچه که می‌تونه که زبان مخالفان مسلح را ببندد حل مشکلات از طریق قانون و تأمین مطالبات طرفداران جامعه مدنی، یعنی کسانی که از راه مدنی و مسالمت‌آمیز پیگیر قضایا هستند. متأسفانه این ادبیات هنوز در جامعه ما عملی نشده و به نظر من دولت اراده قوی و اراده واقعی را برای حل مشکلات اهل سنت به خاطر دوگانگی یا چندگانگی تصمیم گیری ها در کشور ما هنوز مسئولین موفق نشدن و نمونش هم همین وعده های آقای روحانی است که در بکارگیری اهل سنت در وزارتخانه ها یا استانداری ها موفق نشد.
آقای رحمانی، پیش از آزادی مرزبان ها آنچه مشاهده شد تلاش جامعه مدنی ایران برای بروز خواستاش بود، چه از طریق اعتراض به جیش العدل، درخواست هنرمندان و چه از راه امضای تومار خطاب به دبیرکل سازمان ملل و درخواست گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از جیش العدل در نامه‌ای سرگشاده برای آزادی مرزبانها، در کنار تلاش‌های دیگه که شما به طور کلی بهش اشاره کردین، آیا جامعه مدنی فقط سر بزنگاه‌ها در شرایط اضطراری امکان بروز و ظهور داره یا میتونه از راه‌های همچنان حساسیت‌های خودش رو در شرایط عادی هم نشون بده؟
این خیلی
سوال جالبیه. متاسفانه هنوز ما حالات ایجابی یعنی اثباتی نداریم، حالات مثلا مدافعی داریم، ولی این واکنش زیبایی بود، تجربه خوبی هم بود. یعنی اولین بار مردم از دولت خواستن برو گفتگو کن، و دولت چون دولت ایران فعلا یه روزنه در حکومت ایران یعنی قبول داشت این گفتگو، این ادعا پیدا کرد قبلا اگر مذاکره یا مصالحه‌ای میشد بدون نظر جامعه مدنی بود. پس این یه قدم به جلو. ولی اونجوری که میگید باید جامعه مدنی حالت اثباتی هم داشته باشه، به نظر من اگر مولوی بخواد با هاشمی دیدار کنه، مولوی حتی بیاد قم با برخی از این علما دیدار کنه، بره دفتر آقای منتظری و به عکس این رابطه ها خوب بشه و جامعه مدنی پیشنهاد رو بکنه، و از این جامعه مدنی بخواد چه اهل سنت و اقوام ایرانی به حقی برسن تا همسال یعقوب مهرنهاد اعدام نشه در بلوچستان که سال 85 اعدام شد.
اشارتون به وبلاگ نویسی بود که اونجا فعال بود، یعقوب مهرنهاد
مظلومانه کشته شد و بسیاری از افراد تاسیکی کشته شدن و این حق هیچ دادگاه ها یا انتقام گیری هایی که داره صورت میگیره، گفتم جناح راست افراطی ایران از این مصالحه ها سود نمیبره، در طریق سود ملی در این مصالحه هاست. به همین خاطر به نظر من باید جامعه مدنی ها به فاز اثباتی هم بره، یعنی یک سری چیزهایی در فضای مجازی، در گفتگوها و بعدها حتی در نهادهای مدنی مبتنی بر اینکه حقوق اهل سنت و حقوق اقوام ایرانی به طور کلی با رعایت بشه و حتی در این قانون اساسی هم بخشش گفته شده اقلا اینا رو رعایت کنید. و از یه طرف دیگه انتظار هست با آقای روحانی در ارتباط با اهل سنت برخورد فعالتری بکنه و یه جاها بفون اهل سنت، وقتی مولوی اینقدر تسامح خودش نشان میده و این رفتارهای مدنی میپذیره، خب به طبع هست شما دقت کنید جامعه مدنی را میتواند در مورد این اعدام زیاد محکومان مواد مخدر که بعضیشون میدارن اعدام نشوند تلاش کنه، چون این حکم حکومتیه، یه بحث به شرعی و تو فقه هم نیست که مواد مخدر میشه به راحتی اعدام کرد. گفتم خیلی از جرائم میشه تو منطقه کاهش داد، و از یک طرف دیگه برنامه‌های توسعه در منطقه بلوچستان ایران باید جدی گرفت، و همچنین در منطقه کردستان و مناطق مرزی اون ما شما یه فرصت ایجاد میکنی به جای تهدید. ایران یه کشوری است که از طریق اقوام خودش با تمام منطقه میتونه مرتبط بشه، ولی الان به خاطر سیاست‌های افراطی حکومت ایران نه تبدیل شده به تهدید، میشه اینو به فرصت تبدیل کرد.
آقای رحمانی، جان کلام شما و آقای جلالی زاده اینه که اگر یه تغییراتی داده بشه، رفع تبعیض بشه، فرصتایی به وجود بیاد از جمله فرصتای شغلی و توسعه اقتصادی و سیاسی در این گونه مناطق، جیش العدل خل سلاح میشه، عقب نشینی میکنه، در انزوا میره. از طرف دیگه همه دارن میگن که جیش العدل در انزوا هست، به اضافه این که مطالبات جیش العدل گاهی اصلا به سوریه مربوطه.
ببینید این کاملا درسته، یه بخشی شاید مولوی هم میگه اینا به خاطر دعوای عربستان و سعودی هستن، تو مصاحبهش مولوی این تصدیق کرده، من اینو قبول دارم، ولی دقت کنید جیش العدل خواست عمومی مردم منطقه نیست، ولی یه موقع برای جوانها حالت رمانتیک پیدا میکنه چون مقاومت میکنه، وقتی ظلم تو منطقه کمتر بشه این جریان واقعا منزوی میشه. این مش الان منزوی است، دقت کنید این مش در اقلیته، ولی میتواند نیرو بگیره. وقتی که شما اعدام میکنی فامیل این نیرو میرود جذب میشود، پس این مش میماند به عنوان یک رگه اعتراضی. شما به خاطر این مش را خارج کنی از اون روال مبارزش، اون موقع دیگه کاملا یک عنصر خارجی جلوه داده بشود، اون موقع موفق‌تر میتونی باش برخورد کنی. ولی به این مفهوم نباید که به خاطر اینکه شما با جیش العدل برخورد میکنی کل منطقه رو نظامی کنی. آقای امثال برهویی ندارن اونجا فعالیت کنن و روزنامه دارن، مولوی در انزوا قرار بگیره، یا گرایش های افراطی سلفی در منطقه قوی بشه. شما به تعداد زندانیان سلفی در ایران الان نگاه بکنید، رشد وحشتناکی پیدا کردن. شما در خود گوهردش الان بیش از 80-90 تا زندانی سلفی داری، بعضی از اینا به ناحق حکم اعدام گرفتن و این بر خشونت میافزاید. ببینید من میخوام بگم یه موقع این مقبولیت مشیه، یه موقع اون جذابیت رمانتیک مشیه، همه یه گروه کشور خارجی بتواند یک نیرو جمع کنه از یک مردم یک مشکی باید خونسا بشه. چرا این کار در کشورها تیکسافتی نمیدنم بکنه؟ چرا آمریکا نمیدنم یک گروه مسلح در فرانسه درست بکنم؟ یا حتی در کشورهای پولدار خلیج فارس چرا نمیدونن این کارو انجام بدن؟ پس باید محرومیت زدایی بشه. ولی ضمن اینکه بعد عوامل خارجی دستن در کار هستن، باید با اونم یک برخورد منطقی و درست بشه، نه برخورد اکتول عملی که فضا رو نظامی کرد بکنه. در فضای نظامی رفتار مدنی ضعیف میشود، رفتار مدنی قوی بشود گرایش های افراطی در انزوا میره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای براهوی نجات، حالا جا به جایی هایی که در چند ماه گذشته شده، مثلا در زمینه انتصابات استانی، چه اثری در روحیه شهروندان و استان داشته در سیستان و بلوچستان و چه کارهای دیگه ملموسی در کوتاه مدت میشه برای بهبود اوضاع کرد؟
انتصابات اگرچه خیلی محدود بوده اما بازتابش خیلی خوب بوده و این امیدواری رو حداقل ایجاد کرده که در آینده ما شاهد برطرف شدن یک سری تبعیض‌ها در این بخش باشیم، یعنی بکارگیری و مشارکت اهل سنت در مدیریت استانی حداقل. منطقه همونطور که عرض کردم این انتصاب ها خیلی محدود بوده و با توجه به اینکه تبعیض های خیلی زیادی در 35 سال گذشته در این منطقه اعمال شده، اینها کافی نیست و به قول آقای دکتر جلالزاده جایی فرموده بودند که ما باید دولت رو به این سمت توجه بدیم که تبعیض مثبت در این مناطق قائل بشه، تبعیض های منفی که در گذشته بوده اینها بتونه برطرف بشه. یک سری کارهایی که دولت در کوتاه مدت میتونه در این مناطق انجام بده، علاوه بر بحث توسعه در ابعاد مختلفش، توجه به توسعه فرهنگی هست در این منطقه. با توجه به این که ما بزرگترین ضعفمون توی منطقه فقر فرهنگی هست و آمار بالای بیسوادی، کمسوادی در استان، فکر میکنم بیشتر سرمایه گذاری رو دولت باید در این بخش انجام بده، در حالی که الان بزرگترین موانع بر سر راه فعالیت‌های فرهنگی و تشکل‌های مدنی وجود داره. اگر این موانع همچنان وجود داشته باشه، ما نمیتونیم زیاد امیدوار باشیم که مسائل و مشکلات این استان در دراز مدت حل بشه. شاید مقطعی مثلا جناب مولانا با یک مذاکره بتونن برخی از مسائل و مشکلات رو حل بکنند، یا در حال دولت با تدابیری که به کار میگیره، با عقلانیت و گفتمانی که بهش اعتقاد داره، شاید بتونه یک سری از مسائل و مشکلات رو حل بکنه، اما اصل و اساس اون مسائل همچنان در منطقه باقی میمونه. توجه شما رو جلب میکنم که ما برای گرفتن مجوز تشکل غیر دولتی، چند پیش دوستانمون مراجعه کرده بودن به سازمان ملی جوانان که تشکل رو ثبت بکنن، دیدن که اختیارات این تشکل‌ها بسیار بسیار محدودتر شده از اون چه که مثلا 8 سال پیش در دوران اصلاحات بود. یعنی اینا فقط میتونن تحقیق و پژوهش بکنن، هیچ کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد. خب این تشکل نمیتونه اثری هم داشته باشه اگر هم تشکیل بشه. باید به حوزه اختیارات و وظایف تشکل‌ها گسترده‌تر بشه و همینطور صدور مجوز مؤسسات فرهنگی، روزنامه‌ها و نشریات در منطقه تسهیل بشه.
آقای جلالی زاده، کدوم بخش‌های حاکمیت و نهادهای نظامی مستعدتر هستند برای تحکیم مناسبات با جامعه مدنی، علما و سرآمدان اهل سنت؟
ولو به نظر من متاسفانه چون این زمینه گفتگو زیاد گسترده نبوده و علنی نشده، نمیشه گفت که کدومشون مستعدتر است یا آمادگی بیشتری دارن. من معتقدم که قبل از این کار اولاً باید نگاه عوض بشه، یعنی نگاه امنیتی نسبت به مناطق اهل سنت از سوی هر ارگان یا نهادی باید عوض بشه. بعد یا باید اداره این مناطق به خود اهل سنت و نخبگان و شرطان اهل سنت واگذار بشه، یا حداقل نیروهایی که از مرکز به این استانها و مناطق اعزام میشن نیروهایی باشه که از سعی صد و از رشد فکری و از روحیه تساهل و تسامح برخوردار باشن. تا زمانی که این مسائل اتفاق نیفته، به نظر من مشکلات مناطق اهل سنت حل خواهد شد. و اگر خود مولانا تونسته باشند با یک بار مذاکره به فرض مشکل رو حل کرده باشند، در دفعات آینده به نظر من اعتماد خودش رو از دست خواهد داد و گروه های اپوزیسیون هم به حرفایشون گوش نخواهند داد.
آقای رحمانی، تا چه حد سنتی که آیت الله بروجردی، مرجع تقلید معروف شیعه، تا دهه 40 رواج داد که بر طبل مخالفت میان شیعه و سنی نکوبند علمای شیعه، هنوز قابل اتکا و رجوع برای کاهش استکاکای مذهبی، قومی و منطقه‌ای؟
ببینید قدرت آقای بلوجردی تنها مرجع اعلام خوب نقش داره، ما الان مرجع اعلام نداریم، ولی الان تکثیر شده نگاه آقای بلوجردی در کنار اینو افراط‌گرایی مذهبی که متاسفانه خطرناکه. امروز آقای بیات زنجانی، خانواده آقای منتظری و بسیاری از مراجع در قم هستن که میتوانن این رو همراه کنن و نگاه های مثل مولوی عبدالحمید. من متوجه مسئله دارم، ما گفتگو باید بکنیم. مولوی ها به نظر من باید راه گفتگو بیابن. اقلیت باید خودشو و اکثریت خوب نشون بده، اقلیت تعدادی میگم، ما فقط با اعلام خواسته ها به جای نمیرسیم. به نظر من الان زمینه در قم وجود داره، زمینه که مخالفم داره و جمعی در میان اهل سنت هم گرایش افراطیت، ولی در ایران این گرایش افراطی هنوز مرجعیت قدرتمند ندارن، چهره هایی مثل مولوی ندارن و ما نباید اجازه بدیم این گرایش افراطی چهره هایی مثل مولوی ها پیدا کنن. مولوی ها می توانند با کاک های کردستان و روحانیون قم واقعا رو تسامح مذهبی با هم گفتگو کنن و این امکان پذیر هست. شما وقتی که حتی هاشمی رفسنجانی چنین سیگنالی میزنه و وقتی مراجع در قم میزنه، اینو باید گرفت در مقابل نگاه های افراطی گذاشت. این گفتگو الان نیاز دوباره باید تقویت بشه و به نظر من زمینش هست و نباید اجازه داد چهره های مرجع افراطی در میان اهل سنت مثل تو شیعه در حالا ایران قوی بشه، مثل آقای مصباح یزدی که چهره افراطی شیعه است و این خیلی خطرناکه و ما باید این چهره های افراطی رو نقششان در حوزه های علمی دینی کم کنیم تا راه گفتگو بیشتر باز بشه.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای جلال جلالی زاده و آقای محمود براهوی نژاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.